با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنیم. امروز هم روز در واقع دوشنبه است، 30 از ماه مارس سال 2020. در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم. حدود 1 ساعت و 20 دقیقه از فرمان یک غزل از سعدی بخوانیم خدمتتون. بله، من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیمای، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. حریفان زمل و یعنی شراب، اونا حریفان شراب هستن، من از تأمل یعنی در عمق تفکرم. به حق مهر و وفایی که میان من و توست، که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم. پیش از آب و گل من در دل من مهر تو بود، با خود آوردم از اونجا نه به خود بربستم. من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. خود سنا گفتن ز من ترک سناست، مولانا میگوید. خود سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یعنی من حتی ثنای تو هم اگه بگم کار اشتباهی کردم، چون دارم ابراز وجود میکنم در مقابل تو و این خطاست. بعد سعدی میفرماید من غلام تو هم از روی حقیقت، لیکن با وجودت نتوان گفت که من خود هستم. دائما عادت من گوشه نشستن بودی، تا تو برخواستی از طلبت ننشستم. تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست، تو جفا کردی و من عهد وفا نشکستم. سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل، نروم باز گر این بار که رفتم جستم. خب این از غزل سعدی بزرگوار. خدمت شما، حتما در مسیر اخبار این ویروس هستید. در ایران معلوم نیست چه میکنن، چون کار اینا از ابتدا بر لاپوشانی و دروغ بود. ما نمیدونیم چه تعداد هموطنان ما قربانی این داستان شدن و قربانی اعمال آقایان شدن، چه تعداد در بیمارستان ها هستن، چه اقدامات این رژیم کرده است برای جلوگیری. همه اخبار از این داستان است، شما حتما مطلع هستید. خب دو تا آدیو داریم از یه مرد بختیاری و یک ویدیو داریم از یک آخوند. اجازه بدید که اول اون آدیو رو بشنویم. ضبط کردن، صدا یک مردی است و لهجه بختیاری هم صحبت میکنه و در باب دین، در باب دین صحبت کرده و تأثیراتش خیلی خیلی شنیدنی است. لطف کنید سپر جان، همون به ترتیبی که ارسال کردم خدمتون، اول یک و بعد دو رو پخش میکنیم، گوش میکنیم ببینیم چه میگوید این مرد بختیاری.
خدا خیرت بده آقای ایلونی.
این رو یک دوستی برای من فرستادن.
خیلی چی نخوندم، خیلی هم چی نونم، ولی اون آخر فرماشتت فرمودیه که در کنار هم تو بیدارن کردن مردم تلاش کنیم. خدا خیرت بده، این مردم غیر ده انفجار اتمی بیدارشو کنه. مردمی که جوونشون تو مقطع دکترای یا ایره شیشه اوینه گرن جلوی آخون نگاه هفت کمونه استی صفا برم با ما بچه هم این مردم رو بیدار کنی. و تو این مقطع زمانی ایران در نیاز به عبید زاکانی و ایرج میرزا نداره که به صورت شعر و طنز حالی یکی کنی که کجی ریا مذهب یه چیز خرافاتیه. این روزل در یه شخصیتی مثل بابکی خواه مثل گل سرخی باید به وجود بیا. من یه آدم بی سوادیم با جنابالی منی گروه و یه افرادی شاید هم نظر که صدای این گروه هم و در نیرد چگونه کمک ایکنه و بیدار کردن مردم. این مردم خوشون ایخان که خوبون مردمی که سی هر روزشون یک قرص خوابی آخون داده به نام دعای روز یکشنبه، به نام دعای روز، مردمی که 1400 سال قرص خواب مذهب خرن و روحشون خوابه هنوز و این درک نرسیدنه که همیتو ساده بگن ای خدا ای کرونا نوری سر ما کم کو. هنوز گوش یه شیخی گرن که دعای صحیفه نونم سجادیه کارساز تو کرونا، هنوز مردمی که اینه درکشون اینه لویوتی ترین بیدار شو کنیم، هنوز مردمی که به این شعور و در زم مردمی که نونن خدا لری بلده، مردمی که هنوز تو بیان کلمات عربی دقت ایکنن که خدا نه ایرادشو بگره و فکر کنن خدا ایقدر سوادش کمه، شعورش کمه که فارسی نفهمه، این مردم هم میترام بیدار کنم یا توی تری بیدار کنی. مردمی که هنی نونن خدا با قلبشو گپی زنه نه با زبونشون، تو میترین بیدارش کنیم. تو همون یاسوج خود هنی گون بجل خمینی، هنوز تو فضاین، هنوز خمینی نه تو مای بینن، تو چطوری تری مردم رو بیدار کنی؟ پشت پرده حرف زدن ده گذشت زمانش، زمان عبید زاکانی گذشت. باید رک بی پرده شجاع و دلیر بگه که مذهب مذهب خرافاته، مذهب یه لایه‌ایه که رو نور الهی نپوشنده، مذهب یه خاکستریه بر رخسار خدا که نیل خدا نمایانا بود. مگر رومی، مگر مولانا نه یه آخونده یه ملایی سر منبر گپیزه و وریزه وقتی که با شمس رو بر رو آبی چه انقلابی درونش آبی؟ مولانا چو آبی؟ یعنی مردمی که تعریف از مولانایی کنن و خوون موتی ترین بیدارش کنیم. مردمی که هم مولانا قبول دارن هم شیخ فلان قومین قبول دارن، این مردم مردم شخصیت تو پارادوکسه. این مردم نیبو شخصیت چون بفهمید چنن ویبو گپ بزنی که بیدار آبون، نهایتش متهمت ایکنن و کفر، همینطوری که مولانان متهم کردن، شمس متهم کردن و کفر کافری. چه فرقی کنه او مردم و این مردم؟ وقتی که مردم مذهبی بودن، چه مردم 1400 یا 1000 سال پیش، چه مردم الان زیر همون قرص خواب مذهب خوابن. ما عذری خوام که سریع حرفی زنم، تعدادی حرفمون نفهمن، شاید برنجن، شاید ناراحت آبون.
بله خب شنیدیم سخنان این هموطن بختیاری که نقد دین میکرد و خیلی حرفای خوب زد و میگفت که آقا داره میره دکترا میگیره، بطری میاره پیش آخوند، گفت هف کن منس، یعنی فوت کن تو این بطری برم برای تبرک و تیمان، و تمثیل خوبی از مولانا آورد، خیلی جالب، دو سه عبارت خیلی موثرم گفت. گفت این دین خاکستر به روی خدا، و در واقع تضادایی هم که هست مطرح کرد، پیداست که انسان دانش آموخته است. ابتدا میگه من درس نخوندم و اینها، و این پارادوکسی که گفت در باب مولانا و شمس و اینها معلوم بود که تحصیلات داره و خیلی هم شجاعه و در واقع یک نمونه است. گفت اندکی است از بسیار و مشتی از خروار، اون که در جامعه ما میگذرد در دست این ملاها حیرت انگیزه واقعا. خب بعد یک آخوندی داریم در نفی نوروز صحبت کرده که بله مگه ما خریم که بریم موقع علف، اون رو هم لطفا پخش کنید مردم این اهریمن رو بشناسن و در بابش ما صحبت میکنیم. بله بله
نوروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنن. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
خب ببینید این آقا که نشسته این ابداع اختراعی نکرد. دشمنی این اهریمنا با ایران زمین و فرهنگ ایران زمین از قدیم بوده، از ابتدای کار بوده، اینقدر هست که این به زبان آورده. حالا من توضیح میدم حماقت این آدم رو که چرا بسیار بسیار آدم احمقی است. اصولا فرض بفرمایید که ما دو تا بچه داریم، بچه ایرانی دارن با هم بازی میکنن، به یک زبان بازی میکنن، دارن فوتبال بازی میکنن، اینا یکیش میره فیضیه، یکیش میره توده‌ای میشه. از زمانی که این عمامه به سرش گذاشت و این لباس شیطانی دزدان مدینه رو به تنش کرد و آمد در جامعه، این دیگه اون آدم نیست. این صاحب یک ایدئولوژی است و پیرو به مکتبی است که لازمش فرض فرمایید نفی دیگرانه. بله اون یکی هم که رفته و در واقع حالا توده‌ای شده، مارکسیست شده، آتیست شده، اون هم در واقع یک آدم ایدئولوژی است، اون هم نفی تاریخ میکند و میگوید تاریخ از نمیدونم جدال طبقات به وجود آمد است و عرض کنم که ناسیونالیسم رو نفی میکند و خیلی چیزهای دیگه و سرمایه داری. شما که دقت کرده باشید این برادران توده ما دشمنیشون با آمریکا مثل که مادرزاده. من نمیدونم چرا باید دشمنی کرد، بابا اینجا به سرزمینی است به شیوهی که میخواهند دارن زندگی میکنن. گذشت اون روزگار، گذشت اون روزگار مارکس و داستان نمیدونم بهره کشی کارگر و این حرفا، گذشت بابا جان دیگه رفت. اما هر چه شما بگویید چهار تا عرض کنم که استدلال های غلط علیه آمریکا و اعمال رفتار آمریکا میکنه. پنداری که هیچ چیز نیکی از این مملکت بر نخواست، چون اگر غیر از این بکند اشتباه کرده، چون آموزش مکتبش چنین است. این آقا هم همینطوره. بله این آقا آخونده، آخوند و ملا. اولین شرطش دشمنی با اون چه آخوندی نیست. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که همه جهان نفی میشه. به خاطر این خمینی میگفت که ما باید جهاد بکنیم تا صدای الله اکبر رو از تمام مناره های دنیا در واقع به گوش دیگران برسانیم، و وقتی هم در زمین جنگ تمام شد هنوز فتنه نخوابیده، بایستی در کرات دیگه هم فتنه هست و باید بریم اونجا هم جنگ بکنیم. و هر آیین و دینی اهل همزیستی مسالمت و مسالمت آمیز هست جز این اینای به جهت اینکه در بطنش نفرت از دیگران مرکوزه واقعا. این مردک در واقع به زبان خودش و در این بیانی که داشت ماف زمیر بقیه آخوندارم بیرون انداخت. یعنی فکر نکنید شما این یک تنه از این حرفا میزنید یا اینطور فکر میکنه. به هیکلش نگاه کنین و گردنش. یه آقا حداقل روزی 8-9 تا نون سنگک بخواد، 2-3 تا خربوزه بخواد، 2-3 کیلو گوشت کوبیده که بخوره و توجه ندارد که این از کجا میاد. میگه انگه خرم که سبزی بخوره و حماقتش در همین است. اجازه بدید من از نوروزنامه حکیم عمر خیامی برای شما بخوانم. خیام میدونید با چند منجم دیگر این تقویم شمسی رو چنان تنظیم کرد که نوروز درست اول فروردین هست و بعد یک در واقع کتاب کوچکی به نام نوروزنامه در نهایت زیبایی نوشته است که چگونه بود صبح نوروز در دربار پادشاهان محتشم ایران و مراسم و مناسک چگونه بود. و قبل از اینکه من وارد این موضوع چیز بشم، نوروزنامه حکیم خیام، ما میدانیم که انسان‌های نخستین که صاحب صنایع و کارخانه جات و شهر نشین اینها نبودن، وجودشون بسته بود به برکات زمین که هنوز هم چنین هست. هنوز هم به خاطر شهرها بوده، به خاطر صنایع تعداد کشاورزی کمتر شده کشاورزان، اما به شیوه های مدرن این 1% که امروز در آمریکا کشاورز هستن در واقع تولیداتشون بیشتر از اون 90% است که در ابتدای قرن 20 یا 80% که در آمریکا کشاورزی میکردن. اما بدون وجود زمین و برکات زمین که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. شما توجه بفرمایید که گندم نباشد یک سال، میوه ها نباشند، یا اون چه ما میدویم و میخریم که از برکات زمین است واقعا، تولیدات زمین است، نباشد ما چیزی نداریم بخوریم، زندگی نمیتوانیم بکنیم. این در واقع نوروز که اول بهار است، با توجه به این که همه چشم ها به زمین بود، برکات زمین بود و کشاورزی و تولید و دوران سخت زمستان که طی میشد بعد از پاییز، بعد این نوروز در واقع تلیعه برکات زمینی و دلگشا شدن جهان و شادی و نشاط نه تنها انسان بلکه سایر مخلوق خدا مثل پرندگان، به خصوص به اردیبهشت که میرسد، دیگه جهان به منتها درجه زیبایی است و رفته رفته محصولات پیدا میشه تا آخر پاییز که جشن مهرگان هست و بعد جشن نوروز و حتی قدردانی. حالا یک در واقع روایت میتولوژیک هم هست که جمشید بنیان کرد. جمشید سمبول دوره خیلی طولانی در حیات آریایان هست، آریایان ایرانی. چون بدونید که ما و هندی ها با هم میزیستیم. مشهور است که با از نمیدونم آسیای مرکزی کشیده شده بودیم تا بالکان ها و بعد حرکت کردیم و این پایین ایرانی ها از برادران هندی جدا شدند و آمدند. ابتدا وارد نواحی افغانستان مثل بلخ و کابل و عرض کنم که اون بخش های شمالی افغانستان و آمدند تا حتی تا نشابور و در ابتدا در اونجا وارد شدند و بعد به صورت 3 شاخه عرض کنم که مادها و پارتها و پارسها وارد ایران شدن، مادها به طرف مغرب رفتن، پارسها به طرف جنوب و پارتها در خراسان موندن و بعد شروع کردن به توسعه این کشور. یک مورخ آمریکایی میگفت نبوغ این آریایان این بود که با شاغول و گونیا آمدند. این ابداع اختراع قنات فقط از ایرانه، در هیچ جای دنیا پیدا نمی‌کنی. با شاغول و گونیا برای اندازه‌گیری و برای دقت در حفر چاه، و در واقع یک چاه افقی است برای تولید آب، برای برداشتن محصول، برای اینکه در واقع این کشور که تعداد رودخانه‌هاش کم است آب رو جبران بکنن، و این همه مدنیت ها بر بنیاد همین کار کشاورزان بوده. عکسایی که روی دیوار تخت جمشید هست نشون میدهد که هر کس هدیه‌ای دارد. حالا من میخونم خدمتتون اینجا از عرض کنم که ها این رو میگفتم، و جمشید میتولوژی به معنی دروغ نیست. ما در زبان فارسی مترادف این میتولوژی رو نداریم، جزی که بگوییم افسانه، در حالی که افسانه معنی میتولوژی رو نمیرساند. باری میگوید که در تولید نوروز که چگونه نوروز پیدا شد، به فر کیانی یکی تخت ساخت، یعنی جمشید، چه مایه در او گوهر اندر نشاخ، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته در او شاه فرمان روا. بعد میگوید به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روز نو خواندن، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. این یک چیز کوتاهیست از زبان استاد طوسی در باب جمشید. یعنی ما برانیم که نوروز از جمشید است، اما حقیقت امر در واقع بایستی به زمین مربوط باشد و قدردانی از زمین، به خصوص که اول فروردین در منتهای زیبایی شروع میشه سبزه ها. و از نوروزنامه خیام خدمتتون میخونم. بله خب، اینجا میگوید که از آداب برگزاری نوروز در عهد ساسانیان اطلاعات گرانبهای موجود است، اینک خلاصه ای از آن در باب نوروز. بله بله، نوروز میگه در بامداد نوروز شاهنشاه جامعی که معمولاً از برد یمانی بود بر تن می کرد، و زینتی بر خود استوار می فرمود، و به تنهایی در دربار حاضر می شد. بخش شخصی که قدم او را به فال نیک می گرفتن بر شاه داخل می شد. خیام می گوید آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد که آخر ملوک عجم بود، چنین بوده است که در روز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی، با جام زرین پرمی و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید سبز رسته. خید یعنی در واقع گندم تازه رسته که هنوز خوشه هاش در نیامده. به شاهنشاه اینو به یک وجه چیزی میبستن به هم که قابل تقدیم باشه، و این دست خید نورسته رو به دست امپراتور ایران میدادن. بله بله، درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خید، خوید نوشته میشه البته، خ و و و ی و دال، خوید خید خوانده میشه، خیل نورسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسبی و غلامی خوب روی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان چون موبد موبدان یا موبد موبدان از آفرین به پرداختی، آفرین تحسین. پس بزرگان دولت در آمدندی و خدمتها پیش آوردندی. آفرین موبدان آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان اینطور بوده، یعنی مدح پادشاه و درودی که به شاه میفرسته چنین بوده: شها به جشن فرودین، به ماه فرودین آزادی گزین، به روان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی، به کاردانی و دیرزی با خوی هجیر، هجیر یعنی نیکو، هجیر و شاد باش بر تخت زرین، و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاه دار، سرت سبز باد و جوانی چو خید، اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن، و بازت گیرا و خجسته به شکار، و کارت راست چون تیر، و هم کشور بگیر نو بر تخت با درم و دینار، به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار، به پیشت هنری و دانا گرامی و درم خار. عین مولا خودمون که هنری و دانا یا باید بره زندان یا فراری آمریکا و کانادا، و درم خار، میگه پول رو خار بشمر ای پادشاه محتشم. سید علی حداقل 300 میلیون دلار پول جمع کرد. و عجب اینجاست که برای 5 میلیون رفتن گرایه، نمیدونم بانک بین المللی. آقای سید علی از پول خودتون چرا نمیدی؟ شما و آقا مجتبا به طوری که میگوین در واقع حدود 6-7 سال پیش بود که رویتر تحقیق کرد ثروت آقای سید علی خامنه ای، که اینها پیروان علی هستن، که گفت وقتی که طلحه و زبیر آمدن به خدمت او، که اینها آمدن گفتن برویم ببینیم ما شغل میدهد یا نه، گفت با من کار یک چراغی داشت و داشت حساب کتابی میرسید و عمار یاسر هم دربانش بود و اینا. گفت با من کار دارید یا کار شخصی دارید؟ گفتن نه ما کار شخصی داریم، یعنی گفت مربوط به اسلام است، مثلا دولتی است یا کار شخصی. گفت اون رو خاموش کرد و یکی رو روشن کرد، گفت اون هزینه بیت المال بود، چون کار شخصی داریم و هزینه منه. میخوان بگن تا این میزان زهد داشت علی. خب ایش که نامش هم که علی است، این مارم که کشتن که در این مملکت از بس علی به ما تبلیغ کردن و فرزندان علی و اینا، پس چه شد؟ هر کس در ایران زندگی میکرده که حتما با شرافت زندگی میکرده و بر اثر سعی و عمل کارخانه چی ساخته بود، از ترس جانش گذاشت تو کاری، اموالش همه مصادره شد به بیت رهبری. بیت رهبری یعنی چی؟ یعنی نام سید علی و پسرش. رویتر در 20 سال پیش هم 10-20 سال کمتر 8 سال پیش 92 بیلیون دلار حالا ثروت ایشون، با توجه که میگویم هر کسی چیزی میفروشد به بیت رهبری هم باید بدهد، و این ساختمانی چند طبقه هست، صندوق‌های بزرگ اسناد زمین‌های ملت هست که ایشون مصادره کرده برای خودش، ولی چرا به مردم کمک نمی‌کند؟ خیلی چیز عجیبی است. 50 میلیون دلار بیت رهبری دادن که تبلیغات بشه برای قاسم سلیمانی، فراموش کردیم. امروز وقتی است که آقای سید علی، خب شما دوباره جمع میکنی خرج مردم کنی، میگوید و درم خار، بله میگوید که به پیشت هنری، یعنی مردمان هنری، و دانا گرامی و درم خار و سرایت آباد و زندگانی بسیار، چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین اون خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم بران افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با اون چیزها در کامرانی بمانند و اون بر ایشان مبارک گردد که خرمی و آبادی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آوردندی. نوروزنامه حکیم خیام نیشابوری. چیزهایی که میادن میگه خیلی در دست دیگر نهادن، یه جام شراب میداد به همین روی دستی گندم نورسته که به بسی خوب و نیکو بسته شده بود میدادن خدمت شاهنشاه ایران. بله حالا این ادامه دارد.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، از نوروزنامه حکیم عمر خیام مطلب خوندیم و باز ادامه توضیح در واقع میگوید در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سپید پرواز میداد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه ای آهنین یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند از یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه زیر آب ها بر می داشته. بله. زیر آسیاب ها بر می داشتند. بله. به روایت دیگر حالا آسیاب های قدیم میدونید چگونه بود که آب در جوی می آمد یک تنورهی درست میکردن بلند، بله، وقتی می آمدیم بالاتر پهن‌تر می شد، اون پایین تنگ‌تر می شد و یک سوراخی که آب با فشار زیاد می آمد بیرون، این خودش محاسبات خیلی جالبی داشت و پره های چوبین رو به حرکت در می آورد و سنگ آسیا رو، سنگ روی دو سنگ بود، سنگ زیر سنگ رو به چرخش در می آورد و بعد اون آب البته جاری می شد و بعد ادامه می داد حرکتش رو. می گوید از زیر آسیاب، یعنی اون آبی که از آسیا گذشته بود، دختران می آوردن. بله. در گردن این کوزه قلاده قرار می دادند یاقوت های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره های زبرجدین کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب ها بر می داشتند. این که از کتاب المحاسن و الازداد آمده. به روایت جاهز چون نوروز به شنبه می افتاد پادشاه می فرمود که از رئیس، بله، گروهی 4000 درم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده بود. و بعد ادامه داده است که نوروز خاصه چی است و نوروز عامه چی است و از اینجور مطالب و مسائل. حالا حمله اینها به نوروز، این نوروز یک خاری در چشم اینها است و میخوام بگم که شما که اهل حدیث هستین، حدیث هستین، این حرفا با حدیث دنیا رو دارین اداره میکنین. خب حدیث صحیح آمده است. آخه ایرانیان بسیار باج دادن به دزدان مدینه برای اینکه بتوانن این نوروز رو نگهداری کنن. بیشترین پولها رو میدادن به خلفا. در زمان همه حضرت علی شیرینی بردن برای او، طبقه بزرگ. ایشون زمینه که میخوردن گفتن که کاش هر روز ما نوروز بودی. بله این حدیث از روزگار قدیم بوده و بعضی به سامرالعمه نسبت میدن و در تاریخ های مهمتر به علی و باج ها میدادن. بنابراین بسیار علاقمند میشدن. چه بسا که خلفای عباسی یا اموی یا اینا یا پادشاهان دیگر اینا منتظر می شدن به نوروز، به خاطر اینکه پولهای زیاد می آوردن، هدایای قابل و کرامن ایرانی ها می بردن به اینا می دادن. و رفته رفته علی‌رغم همین مخالفت این آدم های صفیح، نوروز می دونید که امروز یک عید جهانی است، علی‌رغم عرض کنم که مخالفت این سفها. و ما در روزگار قدیمتر، یعنی در فرض کنید که قرن دوم و سوم و چهارم و اینها، نوروز خیلی 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 باشکوه و قرار می شد. و در طول زمان عرض کردم علی‌رغم وقتی که مدارس ملایی باز شده، این اهریمنان بیرون آمدن از این مدارس، دشمنان ایران زمین، دشمنان ملت و دشمنان واژه ملت و دشمنان تاریخ ملت و دشمنان آداب و سنن ملت و دشمنان هویت ملی ایرانیان، این آخونده هست. بچه ایران بدانند و میدانند وقتی که این ملایی را افتاد در مملکت، اینها گاه گاهی یک حمله به نوروز میکردن، اما به جایی نرسید. بزرگترین اینا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی است که همه این آخوندهای امروز و آخوندهای دیروز و آخوندهای 100 سال پیش بند کفش او نمیشه. این غزالی، او هم حمله میکرد، فروختن اسباب ها در نوروز مثل اسباب بازی و این چیزا که درست بگیرن بر نشاد، اینا حرام است و چنین است و چنان است. از این مزخرفات او هم گفته، ولی به جایی نرسید. اینه که این مولا اینو بایستی بردش سر قبر حسین یا سر قبر علی، یه قلاده به گردنش انداخت، میختویله کوبید، بگیر آقا، بگیر برکاتو، بگیر آقا از علی، بگیر خربوزه هایی که میخوری از اصفهان، ببین علی بهت میده. اون روی ده دوازده نان سنگکی که در اون عرض کنم خندق بلا میاندازی، ببین از قبر علی میتوانی بگیری چیزی. گفت اینو من دیگه دوباره خوندم، این نصر فراهانی رو، گفت گوده ملا یعنی شکمش لوده خداست. لوده ظرف های چوبی خیلی بزرگی بود، توش انگور میذاشتن در منطقه عراق و گلپایگان، اونجا گفتن لوده. میگوید گوده ملا لوده خداست، هرچه در او بریزی یا هرچه به او بدهی هل من مزید میزند. یعنی آیا کسی از من بیشتر بده؟ سیری نداره، مانند یابوهای کمخور کمدو، آفت کاه و قارت جو. یا خونده مثل اون خراب و یابوهای میمونن که پرخورن دو، یعنی میخورن و کاری هم انجام نمیدن. نزدیک هزار سال است که دست و بازوی کشاورز ایرانی و اون رنج و زحمتی که کشاورزی در ایران داره، چون میدونید زمین ما زمین حاصلخیزی نیست به جز یکی دو نقطه. هزار رشوه باید به این زمین داد، هزار جور کود داد و رسیدگی کرد تا گندمی بروید یا محصولی مفت و مجانی به شکم اینان ریختن که بنشیند اینجا و با هویت ملی مملکت دشمنی کنند. و اینها انقدر به خودشان مطمئن شدند که فکر آینده خودشان هم نیستن، واقعا فکر میکنن که تا ابد تا آمدن اون امام از ده چا اینها بر گرده مردم سوار هستن. وقیح شدند. ببینید با چه وقاحتی میگفت، میگفت من خر اینا نیستم، یعنی شما خرین دیگه. انتقام سختی باید ملت ایران از این جانوران بکشه، غیر قابل تحملن اینا. یعنی هیچ احترامی برای مردمی که زحمت کشیدن در طول این صده ها و اینا شکم این فلان فلان شده ها رو پر کردن، هیچ احترامی برای تاریخ و فرهنگ مردم ندارن. هدفشون هم یه چیز هست، هویت زدایی از یک ملت و در واقع پیرو درست کردن، پیرو بی هویت یا امت تولید کردن. بگوید به این سو بروید، به این سو بروید، به اون سو، به اون سو. من آقایون به این مفتخاری ادامه بدهن و عرض کردم اینا سهم آخوندهای آینده هم خوردن با این همه جنایت. از هر روز اینها با جنایت زندگی کردن، هر روز با جنایت زندگی کرد تا به امروز. خیلی خوب است اتفاقا این آقا کار خوبی کرده، حرف زده، مردم بشناسن که اینا چه کسانی هستن. خدمتتون عرض کنم که ما در باب مرحوم جهان پهلوان تختی مطالبی گفتیم، نقل قولهایی هم کردیم. بعد با پهلوان اسکندر فیلابی صحبت کردیم که از پهلوانان بزرگ عرض کنم که تاریخ ما هستن و دارای 4 مدال طلای آسیایی هستن در سنگین وزن و هنوز رکوردشون کسی نشکست. باری پهلوان فیلابی شاید بهتر باشه روز با خودشون صحبت کنیم. بسیاری چیزهایی که ما گفتیم تایید کردن و بعض مطالب رو هم موافق نبودن، اما نگفتن من موافق نیستم، گفتن من ندیدم. داستان گل فروشی رو به طور کلیشون گفتن من ندیدم، در این سالها که من با تختی رفت آمد داشتم او رو میدیدم من ندیدم. و یک داستان جالبی گفتیشون که وقتی که تختی بازگشت از اون سفر معروف ژاپن، اگه خطا نکنم، و اعلام کرد که من جزء جبهه ملی هستم و همه میدانستن اون مصدقی است، و دستور دادن ایشون را ندن. یعنی ارتباط تختی با ورزش به طور کلی قطع بشه، در ورزشگاه ها راش ندن به کل. یک شخصیتی رو نام بردن پهلوان فیلابی که رفتن پیش پادشاه گفتن که اعلی حضرت این پهلوان تختی کارش ورزش بوده، اینا راش نمیدن. گفت آخه این سیاسیه. این رو من از پهلوان فیلابی شنیدم، مستقیما دارم نقل قول میکنم، یه روزم با خودشون باید حتما صحبت کنم. گفتن آقا گفت این سیاسیه. قربان تو سیاسی نیست اینها. گفت دفعه بعد که رفتم دیدم که یک عکسی از تختی هست کنار دکتر مصدق، یک همچی چیزی که علازت پرتاب کردن. گفتم بخرم اینم این آقا. و ایشون هم معتقد بودن بر این که کشتوندن محروم تختی رو، کشتوندن. بله نکشتن، خودش خودشو کشت، اما عرصه بر او چنان تنگ شد که دیگه زندگی نمیتونست بکنه. خودش رو کشت. موضوع دیگر موضوع هویدا بود. هویدا در کابینه منصور وزیر دارایی بود و معاون وزیر نبود. این خطای من بود، من اشتباه کردم در این گزارش، در این جاش رو وزیر دارایی. و اولین دوره بود که آدم های جوان و تحصیل کرده اینا در کابینه بودن. یکیش هم دکتر علی خانی بود، آموزگار بود، آدم های خیلی لایقی رو منصور آورده بود. یکیش هم این همین هویدا بود که در کار دارایی بود، بله وزیر دارایی بود، نه معاون نخست وزیر که من خدمت شما گفتم. سوالات خیلی زیادی هست که من نمیدونم اینا بپردازیم یا نه. میخوام یه داستانی خدمتتون بگم. این داستان، داستانی که ما چرا اینجا هستیم، چطور شد که من کار تلویزیون و نمیدونم رادیو و یه حرفا. میخوام این داستان خدمت ما بگم که بدانید. هر شبت که چندین سال پیش، شاید از این که 28 سال پیش یا چیزی در همین حدود، حالا دقیق بیاد نمیارم، دوست گرامی ما آقای فرجاد، مرد هنرمند نازنین، ایشون شاگردانی داشتن، شاگردان ویولون، همه دوستان بودن، جمع می شدن منزل فرید، گاهی به منم زنگ می زدن، منم می رفتم، همین رفقا رو می دیدیم، خوشحال می شدیم و اینا. نمی دونم چی شد، بست رسید به موسیقی و تاریخ موسیقی و آلات موسیقی. ما هم شروع کردیم صحبت کردن، یک به قول عربا یک یجوز و لا یجوزی در باب این مسائل و مسائل گفتیم. صحبت که تمام شد دیدم یه آقای خیلی شیک آمدن با کراوات بودن و خودشدوار و اینا و ریش تراشیده و که آقا شما حاضرید اینا رو در رادیو هم بگید؟ من یه مرتبه جا خوردم، رادیو؟ من به رادیو شرفی دارم؟ گذشته از این، ما ضمن اون که رادیو تلویزیون رو در ایران خیلی دوست داشتیم، یعنی بخش هنریش دوست داشتیم، اما بخشایی که به تفسیر می‌رسید و این صداهای کلفت و همش چاپلوسی و همش تبلیغ دولت بود، ما بیزار بودیم. یعنی من شخصا بیزار بودم، فکر می‌کردم اینا عقلشون کمه. این است که اسم رادیو که آمد یه چیز منفی هم در ذهن من به یادگار از ایران مونده بود. گفتیم آقا نه، ما اهل این حرفا نیستیم، رادیو چه رادیو؟ گفت نه خیلی خوبه. گفتم که برای ما نیست عزیزم، رادیو من یادم منزوی هستم، در رادیو من چه کارم، به رادیو چه کار دارم؟ ایشون پیورزی کرد، آقای فریدون دائمی دوست عزیز و نازنین من بود، اون مرد نازنین، آقای دائمی فردا با زنگ زد. گفتم که آقای دائمی من اهل این کارم. گفت حالا یه روز شما بیم. باشه، فردا رفتیم دیدیم عجب داستانی، خیلی بند و ساده مفصلی بود و جای شیکی بود در سانتا مونیکا. اونجا بعد یک اتاق فرمان داشت و یک اتاق که پخش بود و لپتاپ پخش بود و میز گردی و برنامه آقای دانی شروع شد. اتفاقا برای من جالب بود که با یه ترانه معروف دین مارتین شروع شد، If the moon hits your eye like a big pizza pie it's amore، اینجوری شروع میشه و خیلی خیلی مشهور و آقای داری مرد شیکیست. خلاصه یه نمیدیادم نیست راجع به چی صحبت کردیم، ولی بعد از 15 دقیقه یا اینطور گفت حالا خطها رو باز کنیم. خط ها رو باز کردن، 5-6 تا خط بود، همه روشن شد. آقا عجب مرد دانایی شما، از کجا این دانشمند؟ گفت ما چیزی نگفتیم. نه خلاصه برنامه شروع شد. ما می رفتیم روز چهارشنبه بود یا سه چهارشنبه بود بکنم، چهارشنبه یا پنجشنبه، در رادیو صدای ایران صحبت میکردیم، شنوندان خیلی زیاد شدن و اینها. یک روز داشتم در باب اغراق و مبالغه صحبت میکردم، در ارتباط با شاهنامه بود و میخواستم این رو بگم که هنر حماسه سرا در اغراقه، نه مبالغه و غلو. تمثیلاتی از شاهنامه می آوردیم و اینها، کار شاعر بزرگ کردن مطلب هست در حماسه، که باز در واقع یادآور صحنه های عظیم طبیعت و آسمان و زمین و اینها. بله میگوید به گرز گران دست برد اشبوز، زمین آهنین شد سپهر آبنوز. اگه که شاعر حماسه سرا بخواد که با تشبیه و استعاره هایی که برای کار برای شعر غنایی هست بکنه، کارش درست میشه. این راش هم یه حرف رو میزن. خلاصه شب آقای مهری به من زنگ زد، گفتن که فلانی شما یه تو برنامه من. گفتم آقا من دوستم با آقای دامی، اصلا نمیشه اینا. گفت شما، من با صحبت میکنم و باشه پرده نمیکنه، ولی ما دوستی داریم با ایشون، شاید ناراحت بشن. او نه شما ناراحت نباشه. خلاصه آقای موری، ما رفتیم در برنامه آقای موری حدود 12-13 سال حد اقل اونجا، و بعضی اوقات که با هم بودیم در حال رانندگی، دو سه باری به خنده و شوخی گفت اون روز که بحث مبالغه و اغراق رو میکردی، گفتن این کیه که این چیزایی که من میدونم او هم میدونه. من میخندیم. بزرگ مردی بود آقای موری. و کار طول کشید. بعد در اون تلویزیون آقای میبودی هم بودن، فکر کنم 7-9 یه همچین ساعتی. یه روز گفتن دیگه آقای میبودی اینجا نیست، و من اصلا نپرسیدم کی کجا و چی، ولی دوستان همین گذری شنیدم که یک تلویزیونی هست ایشون رفتن اونجا. تا یک روزشون به من زنگ زدن که آقا چه میکنی یا اینها؟ گفتن میچه. گفت که شما بیاین مهمون برنامه من بشین. گفتن برنامه چی؟ و تلویزیون. و بعد گفتن که ایرانم میره. من باورم نشد، به خاطر که تصور ما از تلویزیون تشکیلاتی مثل NBC و CBS و ABC و اینا، میلیارد ها میلیارد سرمایه های این کارهاست و این در واقع اونجایی که هدکوارتر اینا هست، ساختمانش در نیویورکه. من دیدم بلند. گفتم کی بوده که چنین سرمایه؟ گفت نه آقا اینطور نیست، یک ماشینی اینجا یه دیشی دنبالشه، این میفرسته به ستلایت، ستلایت هم میفرسته ایران. گفتم که بسیار خوب، بسیار خوب. رفتیم دیدیم بله دو تا فیلم بردار هستن و آقای زیا آتابای اونجا هستن و ایشون هم داره برنامه اجرا میکنه. و رفتیم یه دو ماهی، بیشتر 15-20 دقیقه نبود صحبت من با ایشون. خنده‌دار است که روز اول یه آقای اومد گفت چو ایران نباشد تن من مباد از جنم، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. هیچ کس هم منه نمیشناخت. بعد که فکر باز خطا باز من یه جوابی دادم به ایشون، گفتم آقا این مصرع دومش جعلیه، اینطور نیست، این مصرع دوم این شاید 50-60 سال 70 سال ساخته شده، چه ایران و تن من بر این بوم بر زنده یک تن نبار از کجا آمده اصلا، چطور از این اگه یک تن زنده نباشه که دیگه هیچی معنی نمیده، این چه صحبت است میکنید؟ این خاطر روز اول. و خوندم که این بیت از کجا بوده، از چگونه است، چون غره که گفت از زبان حجیر که سهراب میگوید رستم رو من نشون بده، حجیر فکر میکند که اگه من رستم رو نشون بدم رستم رو میکشه این پهلوان یعنی سهراب، بعد لشکر ایران شکست بخوره و پدر من سر گودرز بوده، پدر من کشته میشه، برادران من کشته میشه، میگوید چو گودرز و هفتاد پور گزین، همان پهلوانان با آفرین، نباشد به ایران تن من مباد، چنین دارم از موبد پا یاد، که چون برکشند از چمن بیخ سر، سزد گرگیا را نبوید تذر. از موبد شنیدن که اگه سر را از بوستان میگویند که تذر که همون قرقاول باشه روی سر مینشینه، اگه سروی نباشه دیگه این گیاه های بیارزش یه قابل بویدن نیست، یعنی دیگه زندگی من دیگه به در نمیخوره اگر من معرفی کنم، بنابراین با همین استدلال رستم رو معرفی نمیکنه و جنگ میشه. آقا این حزب اللهی کیه آوردین؟ آقای میمودی چی از این حرفا فلان کسی ما نمیشناخ. روز اول بود باری بعد تکرار شده اینا، تا من رفتم راه دور یک روز زنگ زد آقای زیاد دوست ما، زنگ زد که آقا بیا که تلویزیون دیگه کسی نداره و ایشون رفته بود اینا، ما برگردیم گفت آقا من میتونم مصاحبه کنم اما خودم سولو و نمیتونم گوینده تلویزیون نیستم، من شما یک کسی پیدا کنی با من حرف بزنه سوال کنی من جواب بدم. گفت نه آقا نمیشه اینجوری نیست، من میخوام شما بشید شما اینجا باشید سولو صحبت. خلاصه ما این داستان هم شوخی میگرفتیم دیگه، گفتیم حالا 6 ماهی هست مطالبی هست ما برای هموطنان خواهیم گفت اینا، و یه روز یه روز قربان رسیده به اینجا. بله یعنی بعضی وقتا خودم تعجب میکنم آقا من چی میگم اینجا سستان چیه. یه روز یه روز بعد با آقای میرچه بودیم، بعدش هم که در کارس بودیم و امروز هم خدمت شما هستیم. میخواستم عرض کنم که این به طور اتفاق بوده، واقعا اتفاق، چون هموطنان اقبال کردن به یه حرفای ما، این است که تداوم یافت، وگرنه ما نه تلویزیون چی بودیم نه رادیو چی بودیم، نبودیم که بیزارم بودیم به گونه ای، و این فرصت پیش آمد و من بسیار بسیار مفتخرم که پیش آمد که ما خدمت شما باشیم و من در خدمت شما هموطنان باشم و سعادت بزرگی است. میخوام خدمت شما در این وقت باقی مونده یک کتاب معرفی کنم. خانم مهری صحبت کردیم، سپاسگزاری کردن از هموطنانی که زنگ زدن، این آخرین نوشته است که از مرحوم مهری در واقع چاپ میشه و اگر شما نگرفتید این کتاب رو زنگ بزنید را خانم مهری صحبت کنید، خیلی خیلی کتاب جالبی است، من قطعاتی ازش رو بردار میارم میخونم خدمتتون، آشنایی است با بزرگان جهان بزرگان فکر. تلفن خانم باری 310 هست به 27969. این کتاب دیگری میخوام توصیه، این توصیه من است، من نمیدونم کی این کتاب رو داره نداره. کتاب آینه عبرت هست، 3 جلده، نوشته دکتر نصرالله سیف‌پور فاطمی هست. ایشون از سیاسیون قدیم هست، برادر بزرگ دکتر فاطمی شهید. واقعا ستمی که در حق دکتر فاطمی رفت در حق کسی کمتر رفته. ایشون برادر بزرگشون هستن و ایشون کسی هستن، علی دشتی میگوید من به ایشون گفتم که آقا این برادر کوچکتون خیلی استعداد داره، چرا نمیفرستیدش خارج جایی تحصیل کنه؟ و فرستادن ایشون رو خارج و دکتراشون رو در نمیدونم سوئیس یه جایی اروپا بود گرفتن و برگشتن. بله، دکتر سیف‌پور فاطمی استاد ممتاز دانشگاه بودن و گویا به خواهش خانومشون خاطراتشون رو از در واقع جریانات سیاسی ایران نوشتن. خیلی خیلی این کتاب شرافتمندانه نوشته شده و دقیق و نقل قول ها دقیق. من توصیه می کنم خدمت شما که علاقه مند هستید به ایران و مسائل سیاسی که اتفاق افتاد از روزگار سید ضیاءالدین طباطبایی و همه جریانات رو، ایشون 3 کتاب قطور هستید، شما این کتاب رو حتما تهیه کنید. من شخصا از آقای خلیلی گرفتم. خود ایشون شاهد خیلی از جریانات کشور بوده و ندیدم جایی غرض ورزی چیزی باشه. بسیاری مطالب که جای دیگه پیدا نمیشه در این کتاب هست. اینم تصویر ایشون هست پشتش و جلد اولش تا سال 1312 هست، 2 مجلد بعدی بقیه تا روزگار خودشون. بسیار بسیار کتاب ارزشمندی است. ما تصمیم گرفتیم که در باب مشروطه صحبت کنیم. 2 جلسه یا 3 جلسه هم با دوست گرامی آقای امینی ما این برنامه رو چیز کردیم، صحبت کردیم با هم در بابش، خیلی خیلی مورد توجه هموطنان واقع شد. حالا اگر ایشون گرفتاری داشته باشن یا این که نشود که ما به اتفاق این کار انجام بدیم، این خیلی 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 واجب است که ما جزئیات موضوع پیدایش مشروطه رو بدانیم و حوادثی که رفت، که بسیار حوادث هولناکی رفت، خیلی خیلی اتفاقات عجیب افتاد. یکی جنگ اول جهانی، ایران اشغال انگلیس و روس و اینها و مردمی که تازه میخواستن که در واقع مجلس ملی داشته باشن و حاکمیت ملت داشته باشن و دست قاجارها راحت بشن و اینها، چه مشکلاتی شد و چه حوادثی در مجلس رفت، روس ها چه کردن و انگلیس ها چه کردن، اینها همه در این کتاب هست و کتاب های مهم دیگر البته، مثل عرض کنم که اثر مشهور کسروی و ملک زاده به خصوص خیلی مفصل ترم هست و خاطر یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، اینا کارهای درجه اول در باب مشروطه هستن. ببینیم که چه خواهیم کرد. اما 2 مطلب فراموش نکنید، زنگ زدن به سرکار خانم دکتر عفت مهری و این کتاب در نظر داشته باشید. یک کتابی لایق باشه من اینجا به شما گزارش بدم، یک کتابی لایق نباشه مطلقا اسمش هم نمیارم. هر حال سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از سپر گرامی و شما هموطنان بینندگان هر جا که هستید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.